بحث اصول حلقه ثانیه جلسه 89. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی یقول من اهان لی ولیا فقد ارسد لمحاربتی و انا اسرع شیئا الی نصرت اولیائی. در کتاب شریف کافی باب من آذی المسلمین و احتقرهم حدیث 5 از قول امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که اون حضرت از قول خدای تبارک و تعالی میفرماید، یعنی معروف هست اینجور احادیث رو میگن حدیث قدسی که از قول خداوند مطلبی رو بیان میکنن. امام صادق علیه السلام طبق این روایت از قول خدای تبارک و تعالی نقل میکنه که خداوند فرمود هر کس به یکی از دوستان من اهانت کند، توهین کند، پس به تحقیق کمین کرده است برای جنگ با من و من از هر چیز سریع‌تر یاری می‌کنم دوستانم را. که اگر کسی بخواد توهین کنه، دشمنی بکنه با دوستان خدا، خداوند پشتیبان اونها هست و دوستان خودش رو خداوند یاری میکنه و کسی رو خب که خدا یاری بکنه حتما او پیروز هست. خب بحث ما در منجزیت علم اجمالی بود و گفتیم که علم اجمالی در صورتی که 4 رکن داشته باشه منجز هست. 4 رکن رو توضیح دادیم و در جلسه گذشته رکن اول و دوم رو بررسی کردیم و مواردی رو توضیح دادیم که به خاطر اینکه رکن اول یا رکن دوم مختل شده بود، علم اجمالی از منجزیت گفتیم ساقط شده. حالا در این جلسه می‌خوایم رکن سوم و چهارم رو بررسی کنیم و ببینیم در چه مواردی این دو رکن ممکنه مختل بشه و در نتیجه علم اجمالی از منجزیت ساقط بشه. رکن سوم این بود که قبلا گفتیم که با قطع نظر از تعارض بین دو اصل، که حالا در فرض کنین علم اجمالی ما دو طرف داشته باشه، با قطع نظر از تعارض بین این اصلها در این دو طرف، باید به گونه ای باشه که هر طرف فی نفسه مجرای براءت باشه. اگر طوری باشه که یکی از یا بعضی از اطراف علم اجمالی ما خودش فی نفسه مجرای براءت نباشه، اینجا دیگه اون علم اجمالی منجزیت نخواهد داشت. یکی از مواردی که این رکن سوم مختل میشه اونجاست که ما یکی یا بعضی از اطراف علم اجمالی که داریم مثلا استصحاب تکلیف در اونجا جاری بشه، یعنی استصحابی جاری بشه که منجز یک تکلیفی است. مثلا فرض بکنین ما الان علم اجمالی داریم که یا این ظرف سمت راست ما نجس است یا ظرف سمت چپ ما نجس است. خب اینجا علم اجمالیه، اما اگر در همین جا بدانیم که این ظرف سمت راست قبلا نجس بوده، الان شک داریم که پاک شده یا نه. اگر اینطور باشه، خب این ظرف سمت راست مجرای استصحابه. یعنی اگر میدانیم که قبلا نجس بوده و الان شک داریم که پاک هست یا نه، چون احتمال میدیم مثلا پاک شده باشه، اگر می دانیم قبلا نجس بوده و الان شک داریم، خب اینجا استصحاب جاری میشه. استصحاب حالا بعدن شما در ادامه مباحث اصول انشاءالله می خونین که لا تنقض الیقین بالشک، اگر قبلا یقین داری که نجس مثلا بوده، حالا شک داری که پاک شده یا نه، بنا رو بگذار بر این که هنوز نجس است. دیگه اینجا نمیتونیم براءت جاری کنیم، چون حالا در موارد شبیه این گفتن اگر جایی باشه که هم استصحاب بشه جاری بکنیم هم براءت، استصحاب همیشه مقدمه بر براءته. حالا در اینجا هم همینطور، الان ما علم اجمالی داریم که یا ظرف سمت راست نجس است یا ظرف سمت چپ. خب اگر این استصحاب نبود، براءت، جریان براءت در سمت راست تعارض میکرد با جریان براءت در سمت چپ و دیگه ما نمیتونستیم کلن براءت جاری کنیم و باید همون اصالت الاشتغال و احتیاط میکردیم نسبت به هر دو ظرف. اما الان که فرضمون اینه که در مورد ظرف سمت راست استصحاب بقاء نجاست داریم، چون میدونیم قبلا نجس بوده، شک داریم که الان پاکه یا نجس، استصحاب میکنیم بقاء نجاستش رو. و وقتی اینجا استصحاب جاری شد دیگه، چون استصحاب مقدمه بر براءته، دیگه در این ظرف که دیگه براءت جاری نمیشه، میمونه ظرف دوم. ظرف دومم دیگه جریان براءت در او معارضی نداره، چون اون طرف که گفتیم براءت جاری نمیشه، پس میمونه همین این طرف بدون معارض. خب در طرف دومم ما میتونیم براءت جاری بکنیم دیگه، پس اون علم اجمالی ما منجزیت نداره. بنابراین اینجا چون رکن سوم مختل شده، چون گفتیم در رکن سوم باید طوری باشه که هر طرف این علم اجمالی ما فی نفسه مجرای براءت باشه، فقط این که براءت جاری نمیشه به خاطر تعارض باشه. حالا در همین مثالی که زدیم یک طرف اصلا مجرای براءت نیست، خب اینجا دیگه اون علم اجمالی چون رکن سوم رو نداره، این منجزیتش از بین میره. مثال دیگری که شهید صدر اینجا میزنن، حالا قبل از اینکه مورد بعدی رو بگیم یه نکته اینجا شهید صدر تذکر دادن، و اون این که اینجا در همین موردی که الان توضیح دادیم، علم اجمالی ما در واقع امر منحل که نشده، چون ما علم اجمالی این نسبت به جامعه که علم داریم، میدونیم احدهما نجس است، در همین مثالی که گفتیم یه طرفش استصحاب داره، به هر حال ما علم اجمالی که داریم میدونیم یکی از این دو نجس است، منتها فقط اون منجزیتش از بین میره در بعضی موارد که ارکان علم اجمالی مختل میشه، کلن علم اجمالی منحل میشه و دیگه علم اجمالی نداریم. مثلا در همون مواردی که در بحث گذشته گفتیم علم اجمالی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی میشه، اونجا به طور کلی علم اجمالی از بین میرفت، اما در این مثالی که الان توضیح دادیم، حتی بعد از اینکه استصحاب در یک طرف جاری میکنیم، علم اجمالی که از بین نرفته، چون ما به هر حال میدونیم که یکی از این دو ظرف حتما نجسه. حالا یه طرف استصحاب نجاست جاری کردیم، چون براءت دیگه نشد جاری بکنیم، در طرف دیگه گفتیم براءت جاری میشه بدون معارض. اینجا علم اجمالی از بین نرفته، ولی اون منجزیت علم اجمالی از بین میره در این جور موارد. ولذا اینجا اصطلاحاً میگن این علم اجمالی انحلال حکمی پیدا کرده. اینجا منحل شده علم اجمالی، نه انحلالش به گونه‌ای باشه که به طور کلی علم اجمالی از بین بره، نه، اینجا میگن انحلال حکمی پیدا کرده. انحلال حکمی یعنی همین، یعنی اینکه با اینکه علم اجمالی از بین نرفته، ولی حکمن مثل اون جایی است که از بین رفته باشه، یعنی دیگه منجزیت نداره. این تعبیر رو اگر جایی دیدین منظور اینه، انحلال حکمی یعنی اینکه ولو اینکه علم اجمالی خودش از بین نرفته، ولی در حکم اون جایی است که از بین رفته و دیگه منجزیت نداره. خب این از مواردی است که رکن سوم مختل شده. اینو بخونیم بعد مورد بعدی رو توضیح بدیم. و یختل رکن ثالث فیما اذا کان احد الطرفین مجرا لاستصحاب منجز لتکلیف لال البراءه و مختل می شود رکن سوم. رکن سوم که همون این بود که با قطع نظر از تعارض بین دو طرف هر طرف خودش فی نفسه مجرای اصالت البراءه باشه. این رکن سوم مختل می شود فی ما اذا، در جایی که یکی از دو طرف علم اجمالی ما مجرای استصحابی باشد که اون استصحاب منجز تکلیف است، لال البراءه، نه اینکه مجرای براءت باشه. و مثاله ان یعلم اجمالا به نجاست احد الاناعین غیر ان احدهما کان نجسا فی السابق و یشک فی بقاء نجاسته. مثالش این که دانسته شود اجمالا که یکی از دو ظرف نجس است، این علم اجمالی داریم که یکی از این دو ظرف نجس است، غیر از این که یکی از این دو ظرف قبلا نجس بوده و حالا شک میکنیم در بقای نجاستش. ففی هذه الحاله یکون الاناء المسبوق بالنجاست مجرا فی نفسه لاستصحاب النجاسه لا لاصاله البراءه او اصاله الطهاره. پس در این حالت یکون الاناء المسبوق، اون ظرفی که مسبوق به نجاست است، اون ظرفی که ما میدونیم قبلا نجس بوده، فی نفسه خودش مجرای استصحاب نجاست است، دیگه مجرای اصالت البراءه یا مجرای اصالت الطهاره اینا نیست، چون استصحاب مقدم بر اینها هست، استصحاب جاری میشه، دیگه اصالت البراءه یا اصالت الطهاره در اون طرف جاری نمیشه. فتجر الاصول المؤمنه فی الاناء الاخر بدون معارضه، بنابراین اصول مؤمن در ظرف دیگر جاری میشه بدون اینکه معارضی داشته باشه، چون اون طرفی که استصحاب داریم که دیگه براءت و اصالت و طهاره که جاری نمیشه، میمونه اون طرف دیگر. خب اونجا هم ما براءت جاری میکنیم و معارضی نداره که جاری نشه. قبلا به خاطر تعارض میگفتیم در همه اطراف علم اجمالی نمیشه براءت جاری کنیم، حالا که تعارضی نیست پس در اون طرف میتونیم براءت جاری کنیم. پس جاری میشه اصول مؤمن در ظرف دیگر بدون اینکه معارضی داشته باشه. و تبطل بذلک منجزیت العلم الاجمالی، و به خاطر همین منجزیت علم اجمالی دیگه باطل میشه. و یسمى ذلک بالانحلال الحکمی تمییزا له عن الانحلال الحقیقی الذی تقدم فی حالت اختلال رکن ثانی. و نامیده می شود ذالک، این مورد که الان گفتیم، این مورد نامیده می شه به انحلال حکمی تا اینکه تمیز داده بشه، جدا بشه از انحلال حقیقی که در حالت اختلال رکن دوم گفتیم، که در رکن دوم می گفتیم علم اجمالی منحل می شه به علم تفصیلی و شک بدوی، اونجا انحلال حقیقی بود، اما در این مورد انحلال حکمیه، یعنی حقیقتا علم اجمالی باقیه، فقط منجزیتش از بین میره. و انما یسمى بالانحلال الحکمی لان العلم الاجمالی موجود حقیقتا ولکنه لا حکم له عملیا. و همانا اینجا رو انحلال حکمی نامیدن به خاطر اینکه علم اجمالی حقیقتا موجوده اما عملیاً حکمی برای اون نیست، یعنی در عمل این علم اجمالی منجزیت نداره، حکمی نداره. لأن الاناء المسبوق بالنجاسه حکمه منجز بالاستصحاب، به خاطر اینکه اون ظرفی که قبلا نجس بوده که حکمش منجز به وسیله استصحاب، یعنی کاری به علم اجمالی نداره، به خاطر استصحابه که ما میگیم قبلا چون نجس بوده و حالا شک داریم نجسه یا نه، استصحاب میکنیم بقاء نجاست رو، پس اونجا به خاطر استصحاب منجزه. والاناء الاخر لا منجزیت لحکمه لجریان الاصل المؤمن فیه، و ظرف دیگر هم که منجزیتی نداره، برای حکمش هیچ منجزیتی نیست، به خاطر اینکه اصل مؤمن جاری میشه در او، در ظرف دیگر که گفتیم چون معارض نداره براءت جاری میشه یا اصالت و طهاره جاری میشه. فکأن العلم الاجمالی غیر موجوده، پس کأن در اینجا علم اجمالی موجود نیست، هرچند که در واقع علم اجمالی هست، اما کأن مثل اونجاییه که موجود نباشه. و هاذا هو محصل ما یقال من ان العلم الاجمالی اذا کان احد طرفیه مجرال اصل مثبت للتکلیف و کان طرف الاخر مجرال اصل مؤمن انحل العلم الاجمالی. و این محصل و نتیجه اون مطلبی است که گفته میشه که علم اجمالی هنگامی که یکی از دو طرفش مجرای اصل مثبت تکلیف باشد، یعنی یه اصلی داشته باشیم که تکلیف آور باشد، مثل همین استصحابی که گفتیم که قبلا نجس بوده، حالا هم استصحاب میکنیم میگیم هنوز نجسه، که خب این نجاست تکلیف میاره، ما باید اجتناب کنیم. حالا به طور کلی یه قانون کلی میگیم هر جا یکی از اطراف علم اجمالی ما اصلی جاری بشه که مثبت تکلیف باشه، حالا اینجا استصحاب بود، ممکنه جای دیگه چیز دیگه باشه، و هر حال اگر در یک طرف به یک دلیلی ما مثبت تکلیف داشته باشیم و کانت طرف الاخر مجرال اصل مؤمن انحل العلم الاجمالی و طرف دیگر مجرای اصل مؤمن مثل براءت، اصالت و طهاره اینا باشه، دیگه اون علم اجمالی منحل میشه، یعنی در واقع انحلال حکمی پیدا میکنه و دیگه منجزیت نداره اون علم اجمالی. خب این یه مثال بود برای جایی که رکن سوم مختل میشه. حالا مثال دیگر، یکی دیگه از مواردی که رکن سوم مختل میشه اون جاییست که بعض اطراف علم اجمالی ما از مورد ابتلاء مکلف خارج باشه. یعنی چی؟ مثلا فرض بکنین ما علم پیدا بکنیم که یا این ظرف یا این غذایی که در اختیار ما هست نجس هست و خوردنش مثلا حرامه، و یا یک غذا و ظرف دیگری که در یک کشور دیگری مثلا هست که به طور عادی اصلا ما دسترسی به اون ظرف به اون غذا پیدا نخواهیم کرد. اینجا اصطلاحا میگن بعض اطراف علم اجمالی خارج هست از ابتلاء مکلف، یعنی ما میدونیم یا این غذا حرام است یا اون غذایی که توی کشور دیگه است، این علم اجمالی هست، درست علم اجمالی داریم، اما یک طرف علم اجمالی ما که همون غذایی باشه که در یک کشور دیگه است، اون طرفش از ابتلاء ما خارجه، یعنی اصلا ما دسترسی بهش نداریم، مورد نیاز ما نمیشه. در این جور موارد گفتن که این علم اجمالی منجزیت نداره. چرا؟ چون اون طرفی که خارج از ابتلاء ما هست که ما نسبت به اون طرف تکلیفی نداریم، یعنی در اونجا براءتی جاری نمیشه، اصل مؤمنی جایی ما براءت جاری میکنیم که مورد ابتلاء ما باشه، نیاز داشته باشیم و حالا حکم واقعی نمیدونیم تکلیف واقعی چیه، خب میگیم رفع ما لا یعلمون، براءت جاری میکنیم که وظیفه عملی خودمون رو مشخص کنیم. اما یک چیزی که اصلا ما دسترسی بهش نداریم به طور عادی، ولی اینکه عقلا ممکنه از نظر عقلی دسترسی پیدا بشه، ولی به طور عادی معمولا میگیم چنین اتفاقی نمیفته که ما حالا به یه قضایی که توی کشور دیگه است این بخوایم دسترسی پیدا کنیم. اگر اینطور بود خب ما چون نسبت به اونی که خارج از ابتلاعمون هست دسترسی نداریم که حالا وظیفه خاصی نداریم، نسبت به اینی که در دسترس ما هست نسبت به این شک داریم، خب اینم براءت جاری میکنیم، چون اون طرف که خارج از ابتلاعی که اصلا هیچی اصلی جاری نمیشه، چون ما نیازی نداریم که بخوایم اصل جاری کنیم. این موردی هم که در دسترس ما هست پس میشه شک که نمیدونیم آیا نسبت به این تکلیف داریم یا نه، دیگه جریان براءت در این مورد معارض نداره، چون اینجا براءت جاری میکنیم، اون یکی هم که خارج از ابتلاع اصلا اونجا اصلی جاری نمیکنیم که بخواد با این تعارض پیدا کنه. این هم از مواردیه که میگن اینجا میتونیم بگیم که منجزیت این علم اجمالی به خاطر همین که رکن سوم مختل شده، چون رکن سوم این بود که هر طرف فی نفسه باید مجرای اصل براءت باشه دیگه، الان یک طرف چون از ابتلا خارجه اصلا مجرای براءت نمیشه، میمونه این یکی طرف، اینم براءت جاری میکنی. و مثال آخر لاختلال هازر رکن و هو ان یکون احد و طرفی العلم الاجمالی خارجن ان محل الابتلا. مثال دیگر برای اختلال این رکن، یعنی رکن سوم، اینه که یکی از دو طرف علم اجمالی خارج از محل ابتلا باشه. و معنی الخروج کذالک ان تکون المخالفت فی هذا الطرف مما لا تقع من المکلف عادتا لان ظروفه لا تیسر له ذلک. و معنای خروج به این صورت، یعنی خارج بودن از محل ابتلا، معناش اینه که مخالفت در این طرف، یعنی همون طرفی که خارج از ابتلاست، مخالفت در این طرف از مواردیه که واقع نمی شود از مکلف به طور عادی، به خاطر اینکه شرایط اون طرف امکان نمیده، میسر نمیکنه برای مکلف که بخواد در اون طرف مخالفتی بکنه. و این کانت لا تعجزه تعجیزا حقیقیا، هرچند که او را عاجز نکرده یک عجز حقیقی، اینطور نیستش که حقیقتا عاجز باشه، نه، از نظر عقلی امکان داره که حالا یه موقع مثلا اون غذایی که توی یه کشور دیگه است مثلا وارد بشه به این کشور و این مورد ابتلا این باشه، از نظر عقلی امکان داره، اما از نظر عادی به طور شرایط عادی میگیم که امکان نداره. پس و این کاند لا تعجزو، هرچند که این مکلف عاجز نیست به طور حقیقی، ولی به طور عادی میگیم مثلا واقع نمیشه و دسترسی بهش نخواهد داشت. فالمخالفت غیر مقدورت عرفن و ان کانت مقدورت عقلن. پس در این مورد مخالفت مکلف نسبت به همونی که خارج از ابتلاعه مقدور مکلف نیست عرفن، یعنی عرفن میگن این اصلا نمیتونه اون قضا رو دسترسی بهش پیدا کنه، مقدورش نیست، این عرفن مقدور نیست، هرچند که عقلن ممکنه مقدور باشه، از نظر عقلی عقل بگه خب امکان عقلی که داره، شاید از اون کشوری که توی یه قاره دیگه هم هست اتفاق بیفته که این غذا مثلا اونها صادر کنن و وارد به این کشور بشه، اینم اتفاقا بره همون غذا رو بخره، این از نظر عقلی امکان داره ولی از نظر عرفی و عادی ممکن نیست. کما لو علم بنجاست و حرمت طعام مردد بین اللبن الموجود علی مائدته و لبن موجود فی بلد آخر لا یصل الیه عادتا فی حیاته. مثل اینکه مکلفی علم پیدا کنه به نجاست و حرمت غذایی که مردده بین این شیری است که موجود است در سفره اش و شیری که موجود است در کشور دیگری، شهر مثلا دیگری، که نمیرسد، دسترسی پیدا نمیکنه عادتا در زندگی خودش به او، تا زنده هست عادتا نمیتونه دسترسی به او پیدا کنه. و ان کان الوصول ممکنن من الناحیه النظریه و العقلیه، هرچند که رسیدن به اون ظرفی که توی کشور دیگه است، اون مثلا شیری که توی کشور دیگه است، رسیدن به او از نظر عقلی و نظری ممکن باشه. ففی هذه الحاله لا یکون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلا مجرا للبراءه فی نفسه. در یه همچین حالتی این شیری که خارج از محل ابتلا هست که توی یه کشور دیگه است مثلا، اون شیر مجرای براءت فی نفسه نیست. از لا محصل عرفن لتأمین من ناحیت تکلیفن لا یتعرض المکلف الی مخالفته عادتا، زیرا فایده ای نداره از نظر عرف که شارع بیاد تأمین بده بگه تو در امانی از ناحیه یک تکلیفی که مکلف اصلاً متعرض اون تکلیف نخواهد شد و بخواد مخالفت بکنه عادتاً با اون تکلیف، یعنی یک تکلیفی که عادتاً اصلا مکلف نمیتونه مخالفت با او بکنه، شارع بیاد بگه تو نسبت به این تکلیف در امانی، رفع ما لا یعلمون. خب این که چه فایده ای داره شارع بیاد اینو بگه؟ در جایی براءت یا اصالت و طهاره اصول مؤمن فایده داره که مکلف بتونه انجام بده و حالا شارع بگه که تو تو که میتونی اینو انجام بدی، با اینکه احتمال میدی حرامه، من آزادت گذاشتم، عیبی نداره، انجام دادی بده، اشکالی نداره. خب این یه فایده ای داره، یعنی در واقع براءت اینجا یه آزادی و توسعه ای برای مکلف حاصل میکنه. اما یه چیزی که اصلا مکلف به طور عادی دسترسی به او نخواهد پیدا کرد، تا زنده هست اصلا نمیتونه دسترسی بهش پیدا کنه، بهش بگن تو نسبت به اون آزادی. مثل اینکه فرض کنین مثلا به ما بگن که اون ظرف شرابی که در قاره آمریکا، مثلا تو کشور آمریکا الان هست، یه ظرفی اونجا هست، شما خوردن اون شراب براتون اشکالی نداره، آزادین. اون چه فایده‌ای برای ما داره؟ اگر نمیگفتن آزادین، یا حالا که گفتن، هیچ تأثیری نداره، چون ما اصلا دسترسی به اون پیدا نمیتونیم پیدا کنیم. تا اینکه به ما بگن آزادین یا آزاد نیستی، فرقی نمیکنه برام. ولذا اصالت البراءه کلن اصول مؤمن میگن در جایی جاری میشه که مکلف مورد ابتلاعش باشه، دسترسی داشته باشه، اون وقت بگن که با اینکه شک داری، نمیدونی این حرامه یا نه، حالا با این حال ما میگیم تو آزادی، انجام دادی، عیبی نداره. خب اینجا یه فایده ای داره، خب این اصل مؤمن اثر میذاره. بنابراین همینو شهیستر اینجا میگن ففی هذه الحاله لا یکون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرا للبراءت فی نفسه. در یه همچین حالتی اینطور نیست که این شیری که خارج است از محل ابتلاء مکلف مجرای براءت باشد فی نفسه. چرا مجرای براءت نیست؟ از لا محصل عرفن للتأمین من ناحیت تکلیف لا یتعرض المکلف الى مخالفته عادتا. زیرا فایده ای نداره عرفن که تأمین بدن، بگن شما در امانین از ناحیه یک تکلیفی که اصلا مکلف متعرض مخالفت با اون تکلیف نمیتونه بشه عادتا. فتجر البراءت عن حرمت اللبن الاخر بدون معارضن. بنابراین براءت نسبت به حرمت شیر دیگری که در دسترسش هست، براءت جاری میشه بدون اینکه معارضی داشته باشه. و هذا هو معنا ما یقال عادتا من ان تنجیز العلم الاجمالی یشترط فیه دخول و کلا طرفیه فی محل الابتلا. و این معنای آن چیزی است که معمولا گفته میشه که منجزیت علم اجمالی مشروط است، شرط هست درش که هر دو طرف این علم اجمالی داخل در محل ابتلا باشه. پس هر موقع میگن اون علم اجمالی منجز است که همه اطرافش داخل در محل ابتلاء مکلف باشه، منظورشون همینه که اگر بعض اطراف خارج از محل ابتلاء باشه، در اون طرف که دیگه براءت جاری نمیشه، میمونه این طرف دیگر. خب اینجا براءتش بدون معارض هست، جاری میشه دیگه، پس اون علم اجمالی دیگه منجزیت نخواهد داشت. خب اینم از مواردی بود که رکن سوم مختل میشه که توضیح دادیم. اما حالا مورد آخر که رکن چهارم، اونجایی که رکن چهارم مختل بشه کجاست؟ میفرمان اگر ما موردی رو داشته باشیم که دوران بین محظورین باشه، مثلا یه چیزی اینجا هست یا یه فعلی هست مردد است برای ما، ما علم اجمالی داریم که یا این چیز حرام است یا واجب است. اگه اینطوری شک داشته باشیم، علم اجمالی ما به این صورت باشه که ندانیم که آیا این حرام است یا واجب است. مثلا فرض بکنین یک ظرف مایه اینجا است، ما هم یه مریضی داریم و این مریضی ما میدونیم با یک مایه خاصی، با یک داروی خاصی خوب میشه فقط و هیچ داروی دیگه ای خوب نمیکنه اون رو. حالا اون ظرف اینجا یه ظرف مایه اینجا باشه، ما نمیدونیم این مایه ای که در این ظرف هست همون دارویی است که مریضی ما باهاش خوب میشه، که اگه این باشه که تنها چیزی که مریضی ما باهاش خوب میشه، اگر همون مایه ای باشه که مثلا فرض کردیم، نمیدونیم این همون مایه هست که تنها با همین مریضی ما خوب میشه، که اگه این باشه خب واجبه بخوریم دیگه، چون اگه نخوریم مریضی ما های شدت پیدا میکنه و خطر جانی داره. خب پس یا واجب است خوردن این، و از طرفی احتمال میدیم که اصلا این مایه اون داروی ما نباشه، احتمال میدیم این سم کشنده باشه. خب اینجا چیه؟ دوران بین محظورین میشه. یعنی در واقع ما نمیدونیم خوردن این مایه واجب است یا حرام است، چون نمیدونیم سم کشنده هست یا داروی شفادهنده اون مریضی ماست. خب اگه اینطوری باشه دوران بین محظورین بهش میگن. خب در این جور موارد رکن چهارم مختله. رکن چهارم این بود که جریان براءت در دو طرف، اون حالا فرض کنی علم اجمالی ما دو طرف داشته باشه، جریان براءت در دو طرف باعث بشه که مکلف براش امکان مخالفت قطعی حاصل بشه با اون علم اجمالی. اگر این باشه، یعنی اگر در همه اطراف علم اجمالی براءت جاری بکنیم، مکلف اون وقت براش امکان حاصل میشه، قدرت پیدا میکنه با این جریان براءت در همه اطراف که مخالفت قطعی با علم اجمالی پیدا داشته باشه. اینجا گفتیم هست که علم اجمالی منجزه. اما اگر طوری باشه که براءت بخوایم همه اطراف جاری بکنیم، این قدرتی برای مکلف حاصل نمیشه، این موجب نمیشه که مکلف بتونه حالا مخالفت قطعی کنه با علم اجمالی. اینجا گفتیم دیگه این علم اجمالی منجزیت نداره و براءتش کاری نداره جاری بشه. حالا در این مثال هم همینطوره، یعنی این رکن چهارم مختله. چرا؟ چون ما اگر اینجا براءت جاری کنیم، یعنی بگیم چی؟ بگیم ما نمیدونیم این واجبه یا نه، پس رفع اعمال یعلمون، بگیم واجب نیست. از اون طرف هم بگیم نمیدونیم این حرام یا نه، رفع اعمال یعلمون، حرام نیست. خب این باعث نمیشه که مکلف قدرت پیدا کنه که مخالفت قطعی کنه با علم اجمالی. چرا؟ چون این مکلف از دو حال که خارج نیست، یا این مایه رو میخوره یا نمیخوره، از این دو حال که خارج نیست. اگر بخوره مخالفت قطعی نکرده با علم اجمالی، چون علم اجمالی داشت که یا واجب است یا حرام. اگه بخوره یعنی پس به اون واجب، اون طرف احتمال واجب عمل کرده، مخالفت قطعی نکرده. اگر نخورم باز مخالفت قطعی نکرده، چون یه طرف علم اجمالیش حرام بود دیگه، و اگه نخورده با اون حرام موافقت کرده. بنابراین اینجا چه براءت جاری بشه چه براءت جاری نشه، این اثری نداره برای مکلف. یعنی این جریان براءت در دو طرف، در طرف حرمت و وجوب، باعث نمیشه که حالا مکلف با جاری کردن براءت بتونه مخالفت قطعی بکنه، چون اینجا اصلا امکان مخالفت قطعی وجود نداره. در یه همچین موردی میگیم علم اجمالی منجزیتی نداره. این که علم اجمالی داره که یا واجب است یا حرام، این فایده ای نداره، یعنی این تکلیفی به عهده مکلف نمیاره این علم اجمالی، چون اصلا مخالفت قطعی اینجا اگه بخواد هر دو طرف هم براءت جاری بکنه، امکان مخالفت قطعی نیست. خب این یه مورد. مورد دیگری که رکن چهارم مختل میشه و در نتیجه علم اجمالی منجز نیست، اونجاییست که اطراف علم اجمالی خیلی زیاد باشه، اصطلاحاً میگن شبهه غیر محصوره باشه. جاهایی که حالا مثالایی که ما تا حالا میزدیم، مثلا میگفتیم دو طرف داشت علم اجمالی ما، یا فوقش ده طرف داشت، میگفتیم ده تا ظرف اینجا میدونه دو تاش نجس. حالا اگر فرض کنین مثلا مکلفی علم اجمالی داره که یکی از گوشتهایی که در قصابی های ایران می فروشند ذبح شرعی نشده و حرامه، خب این علم اجمالی، این همه اطراف زیاده، چون هزارها قصابی ممکنه توی ایران باشه، این بدونه که یکی از این هزارها گوشت حرامه، در این جور موارد گفتن که این علم اجمالی منجزیت نداره، چون رکن چهارمش مختله. چرا؟ چون به فرض این که ما در همه اطراف این علم اجمالی براءت جاری کنیم، بگیم همه اطرافش حلال، خب اگه اینم بگیم، این باعث نمیشه که مکلف قدرت پیدا کنه بر مخالفت قطعی با علم اجمالی، چون اصلا همه اطراف رو نمیتونه مرتکب بشه، چون همه اطرافش خیلی زیاده، اصلا امکان انجام همه اطراف براش نیست. بنابراین در این جور موارد هم چون رکن چهارم مختله، میگن اینجا این علم اجمالی منجزیت نداره، ولذا میگن در شبهه غیر محصوره علم اجمالی منجز نیست و احتیاط واجب نیست. بنابراین حالا اینم از موارد رکن چهارم بود که حالا متنشو دقت بفرمایید. و یختل رکن الرابع فی حالات، مختل میشه رکن چهارم در حالاتی، منها حالت و دوران الامر بین المحظورین، از جمله مواردی که رکن چهارم مختل میشه، که رکن چهارم همین بود که میگفتیم جریان براءت در اطراف علم اجمالی منجر بشه به مخالفت قطعی با اون علم اجمالی که داره. خب این رکن چهارم مختل میشه در حالاتی، از جمله حالت و دوران الامر بین المحظورین، اون حالتی که دوران امر بین محظورین باشه. و هی ما اذا علم اجمالا به ان هذا الفعل اما واجبان و اما حرامون، و هیه یعنی این حالت دوران بین محظورین جاییست که اجمالا دانسته شود که این کار یا مثلا این چیز یا واجب است یا حرام، این دوران بین وجوب و حرمت باشه. فَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ الْإِجْمَالِي لا تمکن مخالفته القطعیه کما لا تمکن موافقته القطعیه، پس همانا این علم اجمالی اصلا ممکن نیست که باهاش مخالفت قطعی بشه، همچنان که اصلا ممکن نیست که باهاش موافقت قطعی بشه. فاذا جرت البراءه عن الوجوب و جرت البراءه عن الحرمه معا لم يلزم محظور الترخيص في المخالفه القطعيه لانها غير معقوله على كل حال، پس اگر هنگامی که جاری شود براءت نسبت به وجوب و همچنین جاری شود براءت نسبت به حرمت، هر دو، یعنی هم بگیم وجوبش که معلوم نیست براءت جاری میکنیم، حرمتش هم که معلوم نیست براءت جاری میکنیم، در هر دو طرف اگه براءت جاری بشه لم یلزم لازم نمیاد محظور ترخیص در مخالفت قطعی، لازمش این نیستش که پس بگیم حالا که در هر دو طرف براءت شما جاری کردین، لازمش اینه، منجر به این میشه که این مکلف مخالفت قطعی بکنه با علم اجمالی، نه چنین لازمه ای نداره، لانها به خاطر اینکه این مخالفت قطعی اصلا معقول نیست در هر حال، یعنی چه ما در همه اطراف اینجا براءت جاری بکنیم چه نکنیم اصلا معقول نیست، امکان نداره برای مکلف که مخالفت قطعی کنه، چون اگه انجام بده خب مخالفت قطعی نیست، چون یه طرف احتمال این بود که واجب باشه، خب اگه انجام داده به وجوب عمل کرده مخالفت نکرده، اگر انجام نده ترک بکنه بازم مخالفت قطعی نکرده، چون احتمال حرمت میداد اینجا، پس موافقت کرده با اون احتمال حرمت، اصلا پس چون اینجا امکان مخالفت قطعی نیست جریان براءت در همه اطراف اینجا مشکلی نداره. و منها، مورد دیگری که رکن چهارم مختل میشه، حالت و کون الاطراف غیر محصورت و تسمى بالشبهة غیر المحصوره، اون حالتی که اطراف علم اجمالی محصور نباشه، یعنی یه تعداد معینی نباشه، و نامیده می شود در این جور موارد به شبهه غیر محصوره، یعنی اطرافش انقدر زیاد باشه که نتونیم در یه چند مورد مشخصی معینش کنیم، مثلا اون مثالی که زدیم، مثلا بدونیم یکی از گوشت‌های کشور ما حرام هست، یکی از این مرغ‌هایی که مثلا در فروشگاه یا در مغازه‌هایی که مرغ می‌فروشن یکیش ذبح شرعی نشده، خب اینا هزارها مرغ مثلا هست، این جور موارد میان شبهه غیر محصوره. و هی ان یکون للعلم الاجمالی اطراف کثیره جدا، و هی شبهه غیر محصوره اونجاییست که علم اجمالی ما اطراف بسیار زیادی داشته باشه. علا نحو لا یتیسر للمکلف ارتکاب المخالفت فیها جمیعا لکسرتها، به طوری که اصلا مکلف میسر نباشه، امکان نداشته باشه براش که مرتکب مخالفت در همه اینها باشه به خاطر کسرتش، امکان نداشته باشه که مکلف با همه اینا مخالفت بکنه، المخالفه فیها جمیعا، یعنی با همه اینا مخالفت کنه امکان نداره. چرا امکان نداره؟ لکسرته ها، چون اطرافش انقدر زیاده که مکلف نمیتونه همه اطراف رو انجام بده. ففی مثل ذالک تجر البراءت و فی جمیع الاطراف، در مثل یه همچین موردی در همه اطراف براءت جاری میشه. از لا یلزم من ذالک تمکین المکلف من المخالفت القطعیه، زیرا لازم نمیاد از جریان براءت در همه اطراف امکان دادن به مکلف از مخالفت قطعی. یعنی اینکه شارع مولا به او بگه در همه اطراف علم اجمالی اینجا براءت جاری کن، از این براءت در همه اطراف لازمش این نیست که او بتونه حالا پس با علم اجمالیش مخالفت قطعی بکنه، چون چنین لازمه ای نداره. پس میگیم جریان براءت اینجا اشکالی نداره. خب این هم مواردی که به هر حال مثال ها و مواردی که این ارکان چهارگانه‌ای که گفتیم مختل میشه، بعضیش یا در بعضی موارد ممکنه دو تا سه تا رکن مختل بشه و در نتیجه علم اجمالی از منجزیت ساقط میشه. حالا بعد از اینکه این موارد رو توضیح دادن، شهید صدر بعضی از موارد رو که یه مقدار بحث شده در اصول، اختلاف شده که آیا در این موارد بعضی از این ارکان مختل شده یا نه، این مثالایی که تا اینجا زدیم از مواردی بود که تقریبا روشنه که هر موردی توضیح میدادیم که اینجا مثلا این رکن مختل شده، اما بعضی مثالها داریم که یه مقدار روشن نیست، نیاز به دقت بیشتری داره، چون بین خود اصولیان گاهی اختلاف شده که آیا بعضی از ارکان چهارگانه مثلا تو این مورد مختل هست یا نیست، که حالا این مواردی که دقت بیشتر میخواد و اختلاف شده میخواد شیصد اونا رو توضیح بده، که حالا این چند خط اول این بحث بعدی رو بخونیم و ادامه بحث رو میذاریم برای جلسه بعد. میگن والآن بعد ان اتضحت القاعده العملیه الثانویه وهی البراءه الشرعیه والقاعده العملیه الثالثه وهی منجزیه العلم الاجمالی نستعرض جمله من الحالات التي وقع البحث في ادراجها ضمن القاعده الاولى او الثانيه. الان بعد از اینکه روشن شد قاعده عملیه ثانویه، روشن شد قاعده عملیه ثانویه چی بود؟ براءت شرعی بود دیگه. این روشن شد و هی البراءت الشرعیه، و همچنین روشن شد و القاعده العملیه الثالثه، روشن شد قاعده عملیه سوم چی بود؟ اصالت الاشتغال در اطراف علم اجمالی، همین منجزیت علم اجمالی، اینم روشن شد و هی منجزیت العلم الاجمالی، اینا روشن شد. حالا نستعرض جملتن، عرضه میکنیم تعدادی از حالاتی را که وقع البحث فی ادراجها ضمن القاعده الاولى او الثانیه، بحث شده یعنی اختلاف شده که آیا این ضمن قاعده اولا میاد، یعنی قاعده عملیه ثانویه، یعنی آیا براءت اینجا جاری میشه یا نه، اینجا از مواردیه که باید اصالت الاشتغال جاری بکنیم. بعضی جا چون شبهه شده خیلی واضح نیست که اینجا آیا مثلا ارکان علم اجمالی موجود هست نیست، اینا یه مقدار چون واضح نیست اختلاف شده که آیا باید اصالت الاشتغال اینجا جاری کنیم، یعنی قاعده عملیه ثالثه رو جاری کنیم، یا همون اصالت البراءه رو جاری بکنیم، که حالا این موارد رو انشالله در مباحث آینده بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و الحمد لله رب العالمین.